اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه نیم ساعت خبری در خدمت شما دوستان قرار داریم و به امید صحت و سلامتی شما عزیزان این برنامه را با تفسیر اخبار آغاز میکنیم که میر عبدالقدیر مشرف تقدیم میکنه.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. نیروهای افغان با پشتیبانی ائتلاف بین المللی در جنگ علیه گروه داعش در ولسوالی اچین پیشرفت کردند. مقامات محلی ولایت ننگرهار با بیان این مطلب به صدای امریکا گفتند که نظامیان افغان در قریه پیشه ولسوالی اچین عملیاتی را انجام دادند که پس از ختم آن نیروهای پلیس جهت تامین امنیت به منطقه اعزام خواهند شد. از جانب دیگر نیروهای پاکستان شب گذشته در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا با نیروهای افغان درگیر شدند. جنرال راز محمد مندوزه قمندان نیروهای سرحدی آن ولایت به صدای امریکا گفت که به حملات پاکستانی ها پاسخ شدید داده شده است. جزئیات بیشتر این خبرها در مصاحبه پس از خبرها خواهید شنید. جنگ روان در اطراف شهر کندوز خانواده ها را واداشته تا مانع رفتن دخترانشان به پوهنتون و نهادهای تحصیلات عالی شوند. خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندوز به صدای امریکا گفته است که خانواده ها نگران امنیت فرزندانشانند، به ویژه دختران. به گفته وی درگیری های اطراف کندوز باعث کاهش رقم محصلین در نهادهای تحصیلی شده است. از جانب دیگر اداره مطبوعاتی ولایت کندوز خبر می دهد که شاهراه کندوز ولسوالی امام صاحب و از وجود تعداد از افرادی که مسیر راه را گرفته بودند پاکسازی شده است و ولسوالی خان‌آباد و شهر کندوز هم راهش بر روی ترافیک باز است. عبدالرازق فرمانده پلیس کندهار باید به خاطر ادعاهای مبنی بر شکنجه و ناپدید شدن اجباری افراد تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. کمیته ضد شکنجه ملل متحد با بیان این مطلب روز جمعه گفت که به خاطر گزارش‌های متعدد درباره وضعیت کندهار که حاکی از انواع مختلف شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی میباشد عمیقاً نگران است. رئیس آن کمیته بر رویترز گفته است که آقای عبدالرازق شخصاً در همچون شکنجه‌ها و بازداشت‌ها دخیل بوده است. اما جنرال رازق فرمانده امنی قندهار با رد این ادعاها به صدای امریکا گفته است که پلیس قندهار در چوکات قانون وظایف خود را به پیش میبرد و به جز زندان‌های رسمی هیچ زندان شخصی در آن ولایت وجود ندارد. ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. گروه داعش مسئولیت حمله بر معاون مجلس سنای پاکستان را به عهده گرفت. در حمله روز جمعه که به گفته مقامات محلی انفجار بم کنار جاده بوده است، 25 تن کشته و به شمول عبدالغفور حیدری معاون مجلس سنای پاکستان و چندین پلیس 30 تن مجروح شدند. یک مقام محلی پاکستان به اسوسییتد پرس گفت که وضعیت صحی آقای حیدری خوب است و در شفاخانه بستری می باشد. حیدری عضو حزب تنرو جماعت العلماء است که طرفدار طالبان بوده و رهبری آن را مولانا فضل الرحمن به دوش دارد. یک روزنامه معتبر آمریکایی گزارش می دهد که رئیس جمهور ترامپ رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا را در ماه جنوری به قصر سفید فراخوانده از وی خواسته بود تا وفاداری خود را به رئیس جمهور تعهد کند. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
نیویورک تایمز می نگارد که جیمز کومی از دادن همچو تعهد سر باز زده، اما در عوض به آقای ترامپ گفته بود که همواره با وی راستکار و امین خواهد بود. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه کومی را از سمت ریاست اداره تحقیقات فدرال آمریکا برکنار کرد. برکناری جیمز کومی که در رأس تحقیقات درباره دخالت روسیه در تبانی با ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 قرار داشت، واکنش‌های مخالفین سیاسی رئیس جمهور و حتی برخی از اعضای حزب جمهوری خواه را نیز برانگیخته است.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا می‌شنوید. کره شمالی با ارسال یک نامه اعتراضی نادر به مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داده است که تعزیرات شدیدتر تنها به توصیه بیشتر برنامه سلاح اتمی آن کشور خواهد انجامید. شبکه خبری دولتی کره شمالی با ذکر این خبر از آن داشته است که کمیته امور خارجی کره شمالی در آن نامه از عواقب وضع تعزیرات هشدار داده نگاشته است که مجلس نمایندگان آمریکا باید در این باره دوبار فکر کند. مجلس نمایندگان آمریکا در ماه روان تعزیرات شدیدی را علیه صنعت انتقالات کره شمالی و شرکت‌های مربوط به آن وضع کرده است. نیروهای کردی سوریه میگویند که پس از به دست آوردن سلاح و تجهیزات از جانب ایالات متحده در تابستان سال روان برای تهاجم و تصرف رقه پایگاه عمده گروه داعش حملات شدید را آغاز خواهند کرد. اما عبدالقادر یک فرمانده کردهای سوری تاریخ دقیق آغاز عملیات را بر رقم مشخص نساخت. این اعلامیه کردهای سوری خبر خوشی برای ترکیه محسوب نمی شود. انقره علاقمند تصرف رقه توسط کردهای سوری نبوده، بلکه خواهان تصرف آن منطقه توسط نیروهای ترکیه است. انقره همچنان در جریان هفته روان مخالفت خود را با تجهیز کردهای سوری توسط آمریکا اعلام کرده است. رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری میکند که سفر وی به ایالات متحده یک گام جدید در روابط کشیده میان انقره و واشنگتن باشد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
رجب طیب اردوغان پیش از سفر به چین و ایالات متحده گفت که صحبت‌های هفته آیندهش با رئیس جمهور ترامپ موضوع تجهیز شورشان کرد سوری توسط واشنگتن را در میراق توجه خواهد داشت. ترکیه بر تصمیم آمریکا برای تجهیز نیروهای کرد سوری انتقاد کرده است. یک روزنامه ترکی روز جمعه نگاشته است که آقای اردوغان مصمم است فهرست از سلاح ضبط شده از گروه حزب کارگران کردستان را به دونالد ترامپ پیشکش کند که ادعا می شود ایالات متحده و متحدین ناتو در گذشته به جنگجویان کرد سوری دادند تا از آن علیه گروه داعش استفاده کنند.
آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. جنگجویان شیعه مذهب عراق عملیات را برای بازپسگیری یک قریه از کنترل گروه داعش در غرب موصل آغاز کردند. یک مقام عراقی با ذکر این مطلب به اسوسییتد پرس گفت که هدف عملیات صبح روز جمعه قطع راه‌های اکمالاتی گروه داعش به موصل است. اردوی عراق، پلیس فدرال و نیروهای ویژه آن کشور که حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا را با خود دارند، عملیات بازپسگیری را در غرب شهر موصل به آیستگی به پیش می‌برند. عملیات برای آزادی شهر موصل در ماه اکتبر آغاز شد و مناطق شرقی آن شهر در ماه جنوری آزاد اعلام گردید. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور منتخب فرانسه که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رقیب راستگرای افراطی خود را شکست داد، تا دو روز دیگر رسما زمام امور فرانسه را به دست می‌گیرد. تا هنوز اسمای صدر اعظم جدید و اعضای کابینه آقای ماکرون مشخص نشده است، اما گمانه‌زنی‌های وجود دارد که حدود 10 عضو کابینه افراد سرشناس باشند و متبقی چهره‌های جدید وارد حکومت این رئیس جمهور 39 ساله فرانسه گردند. و خبر آخر و جالب این که جراحان دو عدد خودکار را که یک مرد 50 ساله چینی 36 سال پیش بلعیده بود از بطن او خارج کردند. مرد چینی به نام اون وقت 14 ساله بود دو خودکار را بلعیده بود. عکس هایی که در اینترنت منتشر شده نشان می دهد که خودکارها هنوز هم پس از 36 سال سالم ماندند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه افغانستان و جهان را شنیدین. اکنون نوبت میرسه به نشر گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا. نیروهای پاکستانی شب گذشته در بالاسواری برمل ولایت پکتیکا با نیروهای افغان درگیر شدند. جنرال راز محمد مندوزه، قماندان نیروهای سرحدی در این ولایت، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که به حملات نیروهای پاکستانی پاسخ شدید داده شده است.
در ولسوالی برمل بین نیروهای افغان و پاکستانی درگیری های صورت گرفته و این شب گذشته انجام شده. میشه در این مورد اندک معلومات را بکنین؟
شب گذشته ساعت 8 و 10 دقیقه شب نظامیان پاکستانی بالای پستای ما انداختای سلاح ثقیل و خفیف شروع کردن که تقریبا بین پستای نظامیان پاکستانی و ما تقریبا 500 متر فاصله وجود داره. و در ضمن تا ساعت 12 بجه درگیری دوام داشت. الحمدلله از طرف ما کدام تلفات زیاد نداریم و مثلا ایتو مسئله نبودن که قبلا کدام معذله باشه. نگان یک حمله تهاجمی کردن سر ما. ما تا ساعت 12 بجه همراه از بالمقابل انداختار اجزا کردیم تا که بعد از 12 بجه درگیری خاموش شد. تلفات زیاد نداریم.
بله، همیشه نیروهای پاکستانی ادعا میکنن که حمله از جانب افغان ها صورت میگیره و یا هم از طرف افغان ها حرکت های تحریک آمیز انجام میشه تا بالاخره اونا را مجبور میسازن که حمله بکنن.
نه خیر، از طرف ما هیچ تحرکی موجود نداشت و نمیداشته باشد و از طرف ازوا هر زمان شما شاهد همین صحنه هستین که در کندهار هم او روزا میگفت بودن، در ترخم هم بودن، در کنر هم بودن و در پکتیا هم همین تحرکات داره اینا. و از طرف ما کدام بناگیری به این مسئله نیست که ما امرای زد درگیری بکنم یا خشونت بین ما آزیا باشه. من از موضع خود، از خاک خود، از قصده های خود دفاع کردم. دیگه کدام مسئله بین ما آزیا نبودن، فقط دفاع کردم و او را جواب دندم چیکن دادم و بعد من کدام تلفات زیادم ندارم و خودشان و طرفشان که هستن تلفات زیادشان به خودش معلوم باشه، من خبر ندارم.
بله، در زمانی که در سپین بولدک حملات صورت گرفت از کابل به قندهار امر شد که بالاخره باید درگیری را توقف بدن و تا زمانی که از طرف کابل امر نشده با نیروهای پاکستانی درگیر نشن. آیا با شما چنین دستور داده شده؟
ما فقط راپور دادم از موضع خود. دیگه از طرف دولت از دیازی که به ما بگوید که جنگ بکنین یا نکنین و ما کدام دستوری ندادن.
بله، در سایر ساحات زمانی که جنگ صورت میگیره بین نیروهای پاکستانی و افغان، خصوصا در سپین بولدک ما شما شاهد بودیم که بالاخره قمندان های هر دو جانب شیشتن با هم بحث کردن، مذاکره کردن که جنگ توقف پیدا بکنه. آیا شما گاهی با طرف پاکستان در ولسوالی برمل با نیروهای پاکستانی شیشتین، بحث کردین که بالاخره چرا باعث درگیری میشه، چرا اونا حمله میکنن؟
امروز اینا درخواست کرده بودن که ما و شما میشینیم جلسه میکنیم که این مسئله را بین خود حل بکنیم. باز ما برشان گفتیم که ما خو امرای شما کدام معذله نداشتیم که شما شو بلای پستای ما حمله کردین. اگر کدام معذله بودن چرا قبل ما را خبر نکردین که باید زیر بیرق یک جلسه را میگرفتیم مسئله را حل میکردیم. مگر بازم شما کدام مشکلی دارین از طریق اسلام آباد به کابل شما تماس بگیرین، جلسه زیر بیرق ما شما میگیریم، معذله تان را میشنویم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقامات در وزارت تجارت و اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند که در سال جاری در فصل صادرات میوه های تازه افغانستان به بازارهای سنتی منطقه از طریق کارگوی هوایی انتقال داده می شود و این کارگو که مشخصاً برای میوه های تازه در نظر گرفته شده است به همکاری هندوستان برای تاجران افغان فراهم می شوند. همکار ما عبدالحی ورشان در این رابطه گزارش تهیه کرده است که شما عزیزان را به شنیدن آن دعوت می کنم.
مقامات در وزارت تجارت و صنایع و اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در کابل می گویند با توجه به تجارب تلخ سالیان گذشته که همیشه در فصل صادرات میوه های تازه افغانستان به نادر کشورهای همسایه به بهانه‌های مختلف برای تاجران افغانستان مسدود می شد، این بار حکومت به عنوان اقدام پیشگیرانه پالیسی جدید انتقال میوه های تازه افغانستان از طریق هوا به بازارهای سنتی منطقه را روی دست گرفته است. محمد قربان حقجو، معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان، به صدای آمریکا گفت که حکومت قبل از فرا رسیدن فصل صادرات میوه های تازه افغانستان که همساله با دشواری ها مواجه می شود، طرح جدید دهلیز هوایی را برای تاجران افغانستان روی دست گرفته است.
ما سر دهلیز های هوایی کار میکنیم. یعنی اکنون من خدمت شما صحبت میکنم، طرح دهلیز هوایی کابل، دیلی، قندهار، امرتسر روی دست است. دولت افغانستان یک مقدار پول مشخصی را برای این تخصیص داده تا انشاءالله با شروع فصل صادرات ما که در اواسط جوزا هست اگر احیانا مسیر رای ما بسته میشه که ما خط هوایی را داشته باشیم. مشخص تیاره کارگوی هوایی در اختیار تجاره ما قرار میگیرد.
با شنیدن کارگوی هوایی به صورت فوری موضوع قیمت انتقالات و مصارف تمام شده امتعه در ذهن مردم بخصوص تاجران خطور میکند. اما سایم پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به این مسئله پاسخ داده دغدغه مردم و تاجران افغانستان را دور میسازد و میگوید مصارف و نرخ انتقالات کارگوی هوایی برای میوه های تازه افغانستان همون نرخ و مصارف ترانسپورت زمینی خواهد بود. سایم پسرلی: این
انتقالات نسبت به انتقالات فعلی 20 سنت به ما بنا ما تمام میشه یا به قیمت پایین تمام میشه، یعنی به قیمت زمینی میتونه به می قیمت که مثلا 30 سنت هست از طریق زمین انتقالات داریم، به می 30 سنت از طریق هوا میتونیم هم صادرات داشته باشیم.
آقای پسرلی به ادامه گفت هرگاه این تجربه کامیاب شود در مرحله بعدی به کشور قطر نیز از طریق کارگوی هوایی صادرات خواهیم داشت. معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان به باغداران و تاجران افغانستان اطمینان داده گفت که همین حالا وزارت تجارت و صنایع مشترکاً با اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اداره هوانوردی، وزارت خارجه و سفارت هندوستان روی این موضوع کار میکنند و شرکت ها نیز شناسایی شدند و بعد از این میوه های افغانستان به زیر دل تیاره های مسافربری انتقال نمیشوند، بلکه توسط تیاره باربری یا کارگوی مشخص هوایی با بازارهای سنتی در منطقه و فراتر از بازار عنانوی منطقه انتقال داده خواهد شد. افغانستان یک کشور مهاد به خشکه بوده، مطابق قوانین و میثاق‌های بین‌المللی حق دارد از بنادر کشورهای همسایه برای انتقال کالاهای تجارتی استفاده نماید. اما کشورهای همسایه افغانستان، پاکستان و ایران به این میثاق‌های بین‌المللی اعتنا نکرده، از ترانزیت به عنوان وسیله و ابزار سیاسی استفاده می‌کنند و تاجران افغانستان با مشکلات زیاد مواجهند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
قماندان بلندپایه نیروهای آمریکایی و بین‌المللی در افغانستان 3 ماه پیش گفته بود که برای شکستاندن بن‌بست در جنگ افغانستان به چند هزار عسکر بیشتر نیاز دارد. مقامات میگویند که در طرح اداره ترامپ برای افغانستان ممکن این تقاضا برآورده شود. کارلا باب در وزارت دفاع، گزارشگر صدای آمریکا در وزارت دفاع، مطلبی را فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
با گرم شدن هوا و آغاز فصل جنگ‌ها، نامنی‌ها در افغانستان افزایش می‌یابد، اما هنوز هم اداره ترامپ پالیسی خیش را در قبال این کشور جنگ زده برملا نکرده است. شان سپایسر، سخنگوی قصر سفید، میگوید که هنوز زود است در این مورد صحبت کرد.
No decision has been made, so let's not get ahead of what that ultimate policy will be.
هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده است. از این سبب نباید قبل از وقت در مورد پالیسی نهایی حرف زد.
اما مقامات آمریکایی به صدای آمریکا گفتند که در این پالیسی شمولیت چندین هزار عسکر بین‌المللی بر افغانستان ممکن جا داده شود. رهبران در گذشته نیز کوشیده بودند تعداد عساکر بین‌المللی برای جنگ با طالبان افزایش یابد، اما به گفته کارشناسان که این افزایش اخیر ممکن تاکتیک برای یک استراتژی متفاوت‌تر باشد. جنرال متقاعد تامس سپور، آمر مرکز دفاعی در بنیاد هریتیج، میگوید که کمک‌ها با اردوی افغانستان مستقیماً صورت گیرد.
This time we are directly enabling the Afghan army, so we're trying to make that army more powerful.
این بار ما مستقیما اردوی افغانستان را توانمند می‌سازیم تا این اردو بیشتر نیرومند شود. این کار است که در گذشته نشده بود.
مقامات آمریکایی میگویند که در پالیسی در حال انکشاف اداره ترامپ کمتر بالای عساکر بین‌المللی اتکا شده و به جای آن کوشش خواهد شد تا بالای توانمندی عساکر افغان تمرکز شود و سعی می‌شود تا این قوت‌ها منابع کافی را برای قدرت هوایی و قوت‌های خاص داشته باشند. سایرین میگویند که افزایش احتمالی قوت‌های بین‌المللی تا این اندازه نخواهد بود که تأثیرات آنی در میدان‌های جنگ افغانستان داشته باشد. دانیل کوتس، رئیس نهاد استخبارات مرکزی، میگوید که افغانستان تا سال آینده با کمک‌های بیشتر نیاز خواهد داشت.
Intelligence community assesses that the political and security situation in Afghanistan.
جامعه استخباراتی می سنجد که وضعیت سیاسی و امنیتی در افغانستان در جریان سال 2018 رو به خرابی خواهد رفت و این با وجود کمک های نظامی ایالات متحده و شریکانش به وقوع خواهد پیوست.
طالبان اکنون ساحات بیشتری را در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر از 2001 به این سو در اختیار دارند، اما فشار بیشتر نظامی بر طالبان آنها را وادار خواهد ساخت تا به میز مذاکره با حکومت حاضر شوند. مقامات آمریکایی به صدای آمریکا گفتند که قوت‌های افغان پیشرفت تدریجی در برابر دشمن را در نظر دارند، نه اینکه آنها را به یک بارگی شکست دهند. و در حالی که منتقدین در واشنگتن از بن‌بست در جنگ با طالبان انتقاد می‌کنند، جنرال‌ها می‌گویند ماموریت ضد دهشت افغانی هنوز نیز رو به پیروزی است. جنرال ریمن تامس، قماندان قوت‌های خاص ایالات متحده، می‌گوید که اهداف خیش را دنبال خواهد کرد.
The one objective we had for why we went there in the first place that we've accomplished over the last 15 and a half years.
آن هدفی که ما به دنبال آن به آن منطقه رفتیم و آن را برای 15.5 سال انجام دادیم این است که از آن منطقه حمله دیگری صورت نگیرد. و این هدف است که از این به بعد نیز به دنبال آن باید باشیم.
اهمیت ماموریت ضد دهشت افغانی وقتی افزایش یافت که جنگجویان دولت اسلامی به این کشور سرازیر شدند. همراه با این حمایت، پالیسی جنگیدن بر ضد طالبان برای مدت طولانی نیز همراه گردید و این کارشناسان را واداشت تا چنین فکر کنند که برعکس اداره اوباما، پالیسی ترامپ ممکن این باشد که بر خروج امریکایان از آن کشور بیشتر عجله نکند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال گزارش می‌دهد که از جمله 1.8 میلیون مهاجری که سودان جنوبی را ترک می‌کنند، 62% آنان را کودکان تشکیل می‌دهد. بیش از 1 میلیون کودک از سودان جنوبی بیرون شدند، در حالی که 1 میلیون کودک دیگر از جمله بجا شدگان داخلی‌اند. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارشی فرستاده است که رویا زمانی آن را تقدیم می کند.
سازمان ملل گزارش می دهد که جنگ و قحطی باعث شده است تا 2 میلیون کودک در سودان جنوبی خانه هایشان را ترک کرده و مهاجر شوند. جنگ داخلی در این کشور سرشار از نفت زمان آغاز شد که رئیس جمهور سالفا کیر ریک مشار معاون خود را در سال 2013 فقط 2 سال بعد از آزادی آن کشور از سودان برکنار کرد. این درگیری ها منجر شد تا بیش از 1 میلیون کودک به خارج از سودان جنوبی مهاجر شوند، در حالی که 1 میلیون دیگر در داخل آن کشور بیجا شدند. بر اساس گزارش های اداره ملل متحد در امور پناهجویان و صندوق بچه ملل متحد برای اطفال، در این کشور با جمعیت 12 میلیونی تقریبا در هر 4 کودک 3 آن مکتب نمی روند. در جمعین پناهجویان یکی هم کریسین آچان که یک زن حامل است، پس از حمله بر شهرکی که او در آن زندگی میکرد همراه با 2 فرزندش به یوگاندا مهاجر شد. این زن بعد از 2 روز سفر در میان جنگلات به آن کشور رسید و خانم آچان طفل خود را در امتداد سرحد به دنیا آورد.
فکر میکردم که اگر در راه هم طفلم به دنیا بیاید خداوند کمکم میکند. مدت بسیار کوتاه را گرفت که دخترم تولد شد.
این در حالی است که یوگاندا 1.2 میلیون مهاجر را میزبانی میکند که تقریبا 800 هزاران باشندگان سودان جنوبی است. جنگ این کشور را به دسته های مختلف قومی تقسیم کرده، کشیدگی ها را اوج داده و قسمت های از کشور را به سوی قحطی سوق داده است و این وضعیت باعث شده که سودان جنوبی یک از بزرگترین بحران مهاجرت را پس از قتل عام رواندا در سال 1994 تشکیل دهد. از سوی هم تنش‌ها خدمات عامه را در این کشور نفتخیز فلج ساخته است و این امر منجر به فرار 3 میلیون سودانی از خانه هایشان شده است. ادارات بین المللی می گویند که بیشتر از 1000 کودک جانهایشان را در درگیری ها از دست دادن و ممکن این ارقام بیشتر از آن باشد که گزارش شده است، زیرا آمار دقیق تلف شدگان در دسترس حکومت سودان جنوبی نیست. کریس آچان در مورد شوهرش از زمانی که آنان فراری شدند و از هم جدا شدند هیچ معلوماتی ندارد.
شوهرم زنده است یا هم مرده؟ ممکن است که او را کشته باشند، زیرا در آنجا افراد مسلح می باشند.
بسیاری از سودانی های جنوبی به کشورهای همسایه چون یوگاندا، کینیا، سودان و یا هم ایتوپیا مهاجر شدند. این کشورهایی است که از قبل خود با کمبود مواد غذایی و منابع روبرو می باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شاروالی کابل در این اواخر ابتکار رنگ آمیزی مناظر را روی دست گرفته است که بر کوههای شهر کابل ایجاد شدند. نعیم عطارد یکی از جوانان فعال که آغازگر این روند بود در مصاحبه به صدای آمریکا گفت که امیدوار است مردم در این راستا همکار شوند. او در مورد چگونگی آغاز این روند معلومات داد.
حدود 2 سال قبل ما از اولین کسایی بودیم که این ابتکار آغاز کردیم. این مفکوره زمان به فکر ما رسید که ما از کنار خانه هایی که در بالای کوه دیابانان قرار داره روزانه میگذاشتم و همین تصویری که برمه کوه ها میداد و این خانه ها میداد، خانه های گلی و برنگ خاک، مایوس کننده بود و راه حل دیگه بجز از این ما پیدا کرده نتانستم و به همین فکر شدم که باید یک چاره بسنجیم که همین منطقه، چون بسیار منطقه مرکزی شهر کابل است، از این منطقه آغاز کنیم و این خانه ها را زیبا بسازیم. بعد از او موضوع را با در فیسبوک گذاشتم که من میخوایم همش یک پلان را عملی کنم که خوشبختانه ریاست پلیسی و کلاستر اداری امور با ما تماس گرفتن و گفتن که ما میتونیم که با شما همکار شویم تا این پروسه را به پیش ببریم. اداره امور افغانستان یک مجلس را برپا کردن با سرپرست شاروالی همو وقت که حدود 2 سال پیش بود. یک مجلس را گرفتیم و مصارف این کمپاین یعنی برنامه را ما از دوستان خود جمع‌آوری کردم و آغاز کردیم به رنگمالی خانه ها. البته به این مورد از شاروالی زمان کابل هم یک گلایه دارم که درست همکاری که لازم بود تا اخیر با ما نکردن و صرف در چند مجلس از وکلای گذر دعوت کردن و شاید هم مشکل از مردم صاحب بوده باشه که درست همکاری نکردن. ولی باز هم ما نتانستیم که 5000 خانه را که در پلان داشتیم به صورت مکمل رنگمالی کنیم که این پروسه نظر به این مشکلاتی که مردم محل گفتن که ما نمیخوایم خانه های ما رنگ شود متوقف شد و ما پمپ هایی که رنگ را تا 10 متر به بالا پمپ میکنه برای از اونا خریداری کردیم و برای حدود 200 خانه رنگ خریداری کردیم که اونا صرف یک همکاری کنن که یک تن از اعضای خود فامیل فقط رنگ را به سطل بریزه و پمپ کنه خانه هایشون رنگ میشه، ولی متاسفانه همکاری لازم صورت نگرفت و این پروسه متوقف شد.
چی دلیل بود که مردم نمیخواستن خانه هایشون رنگ شه؟
دلیل که ما از شاروالی زمان وقت شنیدم، اونا چون گفتن که نمیتونن که رنگ خریداری کنن، چون ما نتونستیم که با تمام 5000 خانه که در بالای کوه ها رنگ خریداری کنیم. البته این ساحه صرف ساحه دیوانان نبود، دیوانان ساحه آغاز کار ما بود. بعضی از فامیلا گفتن که رنگ 1.5 ساعت الی 2 ساعت افغانی میشه که ما توان خرید از این نداریم و اگر کسی برای ما خرید میکنه باید خودش رنگم کنه. من علت دقیقش درست نفهمیدم که هموطنان ما چرا نخواستن که خانه هایشون زیبا باشه و از دور نمای زیبا داشته باشه. بعد دلیلی که بود، دلیل قانع کننده را من هم نگرفتم که البته این جواب بود که من از شاروالی کابل گرفتم. و خوشبختی در اینجاست که دوباره خبر من یک هفته پیش شنیدم که شاروالی کابل دوباره پروسه را آغاز کرده. البته من این موضوع را 7 ماه پیش با شاروال فیری کابل، سرپرست شاروالی فیری کابل آقای حریزه در جریان گذاشتم و اونا وعده کردن که پروسه را دوباره از سر میگیرن و خوش هستم که یک بار دیگر حدود یک هفته قبل این پروسه را شاروال کابل دوباره از سر آغاز کردن و امیدوار هستم که مردم محل و شهروندان کابل به این مرحله شاروالی کابل همراهی کنند و تنها نگذارند، زیرا خود زیبایی شهر بالای روان هموطنا و بالای روان ساکنین شهر کابل و مهمانایی که از سایر ولایت به شهر کابل میآیند یک تأثیر بسیار مثبت دارد در از هر نقطه نظر روانی، از نقطه نظر کارایی بیشتر یک خوشی میرخشه برای شهروند و برای کسی که مهمان است در شهر کابل و امیدوار هستم که مردم ما در این مرحله شاروالی کابل همکاری همه جانبه کنند تا ما بتانیم حداقل کوهایی که خانه هایی که بالای کوه قرار داره از رنگ خاکی و رنگ گلی مایوس کننده به یک رنگ زیبا و پرتراوت که پیام صلح داره، پیام خوشی داره، به مردم برغمان بیاره.
شنوندگان عزیز، گردآوردهای برنامه این نیم ساعت در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شب خوش.
Thank you.